راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا، بررسی روابط تاریخی و تمدنی، شکل‌گیری نظم نوین بین الملل، عصر نوزایش شرق، راهبرد شرقی.
به نام خدا. با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما عزیزان هستیم، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. موضوع امروز برنامه ما بررسی سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز و آسیای میانه است. مهمان عزیزی داریم، جناب آقای دکتر احسان موحدیان، کارشناس مسائل قفقاز و آسیای میانه و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی. پیامک 3035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان است و همواره می توانید که برنامه رو در اپلیکیشن ایران صدا هر زمان که خواستید گوش بدید. یک فاصله از پخش می گیریم و برمیگردیم.
ایران با برخورداری از 15 کشور همسایه در موقعیت منحصر به فردی قرار دارد و به همین سبب سیاست همسایگی از مهمترین موارد مورد توجه دولت 13 است که از نخستین روزهای روی کار آمدن خود بر پیگیری آن تاکید داشته. سیاست همسایگی مفهومی است که در آن توسعه روابط مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه به عنوان امری محوری و دارای اولویت تلقی می شود. مناطق قفقاز و آسیای میانه به دلیل سابقه مشترک فرهنگی و تمدنی با ایران نقش مهم در برنامه‌های مرتبط با سیاست همسایگی دارند و فرصت‌های مختلفی برای شکل دادن به همکاری مشترک با کشورهای قفقاز و آسیای میانه فراهم است. اما در این حال به دلیل غفلت از اولویت بخشی به توسعه روابط با این کشورها در سال‌های گذشته، پیگیری سیاست همسایگی با این مناطق با چالش‌های نیز مواجه است. راهبرد شرقی در برنامه امروز به واکاوی سیاست همسایگی ایران با کشورهای قفقاز و آسیای میانه خواهد پرداخت و ضمن توصیف شرایط کنونی حاکم بر این مناطق راهکارهایی را به منظور مواجهه با چالش‌های مرتبط بررسی می‌کند.
خب جناب موحدیان، خیلی خوش آمدید به برنامه راهبرد شرقی. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و به هر حال امیدواریم که امروز گفتگوی خوبی رو در خصوص سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز و آسیای میانه داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه رادیویی. ان شاءالله که بحثایی که تو این برنامه مطرح میشه بحث‌های مفیدی باشه و شنوندگان از اونها استفاده بکنن و دانششون افزایش پیدا بکنن.
ممنونیم از شما جناب موحدیان. خب ما به هر حال یکی از مسائل مهمی که در دولت 13 میدونیم که در دستور کار هستش، موضوع سیاست همسایگی هستش که ما سیاست همسایگی رو به یک نحوی میتونیم مکمل در واقع استراتژی نگاه به شرق بدونیم. به هر حال ما به عنوان کشورهایی که در آسیا هستیم، به عنوان کشورهای آسیایی، خب ارتباطات متنوعی داریم با هم دیگه و خب قدرت‌هایی رو در آسیا داریم مانند روسیه و چین که به یک نحوی شاید پیشران تحولات میتونن باشن در این منطقه، در منطقه آسیا، و از طرفی خب کشورهایی مثل ایران هم که ما میدونیم نقش محوری دارن توی به هر حال مناسباتی که داره در منطقه رخ میده. اما خب به هر حال قفقاز و آسیای میانه از یک نقش برجسته شاید برخوردار باشن و اون هم پتانسیل ارتباط سازی این کشورها هستش. به هر حال کشورهایی که شاید به یک نحوی حیات خلوت روسیه یا چین به حساب بیان، ولی خب در این حال این تمایل رو هم دارن که سیاست‌های مستقلانه تری رو هم در پیش بگیرن. به نظر شما ما در حال حاضر حضورمون در منطقه قفقاز و آسیای میانه چطور هستش و اساساً آیا راضی کننده بوده تا به امروز فعالیت‌های ما، یا اینکه نه با چالش‌های روبرو هستیم و باید با رویکرد جدیدتری نسبت به این مسئله در واقع کار بکنیم؟
خب ببینید، ما در دولت گذشته تمام هماغم و تلاشی که اتفاق می افتاد مبتنی بر این بود که بعد از اینکه حالا برجام احیا شد، ما تمام تمرکزمون روی ارتباط با بیشتر حالا آمریکا بود و حالا کشورهای اروپایی و حالا احیای در واقع ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ایران از طریق ارتباط با اروپا و آمریکا. خب به نظر میرسه دولت وقت بعد از اینکه حالا این ظرفیت نشد که مورد استفاده قرار بگیره و برجام در واقع ملغا شد، پلن بی یا برنامه جایگزینی نداشت که بر اساس اون بخواد مشکلات کشور رو حل بکنه و تعاملات خودش رو ادامه بده. از همین جهت بودش که در دولت جدید استراتژی نگاه به شرق و حالا بحث سیاست همسایگی مورد توجه قرار گرفت که در واقع میتونه مکمل در واقع تعامل با کشورهای اروپایی آمریکایی باشه. در واقع نباید ما تصور بکنیم که حالا سیاست نگاه به شرق به این معنی هست که تعادل و توازن در سیاست خارجی ما بخواد از دست بره. این در واقع مکمل تعاملات گذشته ما باید باشه. ما نباید به قول معروف قش بکنیم به سمت غرب یا به سمت شرق، چون در واقع اگه این تصور توی حالا کشورهای شرقی ایجاد بشه که ما تمام تخم مرغمون رو در سبد اونها چیدیم، اونها هم توی بازی که با ما دارن تلاش میکنن فشار بیشتر به ما بیارن، ما تامین منافعمون دچار مشکل میشه. باید تعادل رو در این در واقع تعاملات رعایت کرد. خب در مورد این که ما موفق بودیم یا نه، حالا به نظر من اینطور هست که ما راه درازی داریم تا بخوایم بگیم که حالا در این تعاملات و در ارتقای سیاست همسایگی و تعامل با شرق موفق بودیم. خب ابتدای شکل‌گیری دولت 13 شاهد بودیم که خب رفت و آمدهای گسترده اتفاق افتاد از کشورهای آسیای میانه و حتی کشورهای منطقه قفقاز و قفقاز جنوبی. هم رؤسای جمهور، وزرای خارجه، وزرای مختلف رفت آمد میکردن، از ایران رفت آمد شد، تماسهای تلفنی، قول و قرارهای گذاشته شد، ولی بعد از چند ماه به ناگهان اینها متوقف شد. عمدتاً حالا در منطقه قفقاز جنوبی ما حالا با باکو دچار مشکل شدیم، با گرجستان توی سطح دیگه، با ترکمنستان، قزاقستان، قزاقستان، اینها هم تعاملات و صحبت‌های شد ولی این در واقع ادامه پیدا نکرد. خب باید ببینیم ما اشکال کار کجاست که ما نتونستیم اونجوری که دوست داشتیم موفق باشیم و سیاست همسایگی تا حدی در حد شعار متوقف ماند. خب ببینید، شما وقتی میخواید توی کشوری اثرگذار باشی، تعامل بکنی و بدبستان داشته باشی، این مستلزم کار درازمدت هست. در واقع مسائلی که تو حوزه علوم انسانی و سیاست خارجی هستن مسائل بسیار پیچیده‌تر از مسائل حوزه مهندسی، پزشکی اینها هستن.
بله.
شما الان بخواید قضاوت درستی بکنید، خب الان برای همه با این شرایطی که ما در باکو داریم این سوال پیش اومده که چطوری مثلا رژیم صهیونیستی تونسته توی باکو نفوذ بکنه، توی شمال عرص نفوذ بکنه، یک کشوری که حالا موجودیت شما اصلا قبول نداریم صهیونیستی هست، با این همه در واقع جنایت توی کشور شیعه تونسته نفوذ بکنه. خب الان این چرا این اتفاق افتاده؟ خب این حاصل 30 سرمایه گذاری هست که صهیونیست‌ها داشتن به طور منظم از ابتدای دهه 90 در منطقه شمال عرص توی جمهوری باکو رسانه. حالا بحثش طولانی هست، اگه سوال کردید میتونیم
جزئیات بهش بپردازیم
که رسانه هاشون رو تسخیر کردن، دانشگاه ها رو گرفتن، حوزه‌های اقتصادی نفوذ کردن، دیپلماسی عمومی توجه کردن، مردم رو علارغم که ابتدا هستن هیچ نظر خوشی به صهیونیست ها نداشتن، اینها تلاش کردن 30 و الان دارن ثمره این سرمایه گذاری رو برداشت میکنن. خب تو کشورهای دیگه هم همین است. یعنی شما وقتی میتونی موفق باشی توی کشوری که قناعت به دیپلماسی نکنی، یعنی اینکه ما اشکال کارمون این هست که استراتژی و راهبرد
نداریم، یا اینکه دیپلماسی های متنوعی رو در اختیار بله. داشته باشی و به کار بگیری.
بله ببینید، ما دیپلماسی در واقع منحصر به دیپلماسی هستیم در ارتباط با کشورهای آسیای میانه، استراتژی نداریم. یعنی ما نمیریم یک شناخت عمیقی از اقتصاد، از فرهنگ، از سیاست اون کشورها به دست بیاریم. بسیاری از سفارتخونه های ما، حالا نه فقط در آسیای میانه، در کشورهای دیگه هم به همین شکل است، قانع هستند به روابط رسمی با مقامات دولتی، نمیرن در دل جامعه با مردم، با نخبگان، با سازمانهای غیر دولتی، با انجمنهای مهم تجاری، فرهنگی، اینها ارتباط بگیرن. شما اول باید این کارها رو انجام بدی، بر مبنای اینها یک شناخت دقیقی به دست بیاری از در واقع اون جامعه هدفت، بر مبنای اون بتونی از سطح دیپلماسی برسی به سطح استراتژی و یک راهبرد مناسب طراحی کنی و در این مرحله هست که شما میتونی همسایت رو درک بکنی، ببین استراتژی توسعه اون کشور چی هست، و وقتی این فهم عمیق رو به دست بیاری اون وقت هستش که میتونی سیاست همسایگی رو پیش ببری. اگه ما یه ارتباطی داشتیم و این ارتباط بعد از 2-3 ماه افت کرد، علتش این بودش که ما نیومدیم یک شناخت عمیقی از جوامع هدفمون به دست بیاریم، و چون نتونستیم شناخت عمیقی به دست بیاریم، راهبرد مناسبی در کشورهای آسیا و قفقاز نداریم و در این وضعیتی هستیم که میبینید. مثلا یک مثالش همین بحث کوریدور هست. خب ما الان میدونیم که منطقه آسیای میانه یک منطقه است که در بنبست، محصور در خشکی است. اینها میخوان به دریا برسن. خب ما باید درک بکنیم اینها از چه مسیری میخوان به دریا برسن، چطوری میخوان به دریا برسن، چه جنسی رو میخوان منتقل بکنن، اولویتشون چی هست، چطوری میتونیم ما خودمون رو برای اینها جذاب بکنیم، چه موانع و چالشایی هست. ما تا اینها رو درک نکنیم قاعدتا به بیراهه میریم، و خب در این زمینه خب کوتاهی شده که انشالله در آینده دقت بیشتری ما برای تعریف استراتژی و راهبرد توی این مناطق داشته باشیم.
و خب این یک نقدی هست که خب خیلی از کارشناسان شاید داشته باشن نسبت به اینکه ما حضوری که باید رو، نقش آفرینی که باید رو در منطقه قفقاز و آسیای میانه نداشتیم. اما خب ما شاهد این بودیم که از ابتدای دولت 13 به هر حال رویکرد جدیدی نسبت به این مسئله ایجاد شد. رؤسای جمهور مختلفی از کشورهای آسیای میانه، نظیر قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان به ایران اومدن در سال گذشته، و به هر حال قراردادهای امضا شد، تفاهم‌نامه‌هایی به امضا رسید، و این نوید رو میداد که به هر حال بشه امیدوار بود که در دولت جدید یک در واقع تمایزی ایجاد بشه در شیوه مواجهه ما با کشورهای قفقاز و آسیای میانه. اما خب شاید در حال حاضر خیلی ها نسبت به این مسئله زیاد خوشبین نباشن و تصور بکنن که خیلی از شاید اون اهداف عملی نشده. نظر شما در این مورد هستش، ما میتونیم چی هستش در این مورد؟ آیا ما میتونیم به هر حال همراه باشیم که به هر حال هنوز انتظارات برآورده نشده، یا اینکه تحولاتی ایجاد شده و خب مسیریه که میتونه امیدبخش باشه؟
ببینید مسیر فعلی رو من بخوام صادقانه صحبت کنم، امیدبخش نمیدونم واقعیتش. ببینید ما عرض کردم باید ببینیم اون کشورهای هدفمون دنبال چی هستن، منافعشون رو در چی میدونن، از ما چه توقعی دارن که تو خلا کار نکنیم. ما باید درک عمیقی به دست بیاریم، بر اساس درک عمیق بتونیم کار بکنیم. خب ما این کارها رو نکردیم دیگه. الان شما مثلا برید رفتار عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در کشورهای آسیای میانه ببینید، کشورهای اروپایی رو ببینید، آمریکا رو ببینید، که اینها مثلا توی قزاقستان توزیع انرژی‌های تجدیدپذیر یا برای استخراج معادنشون چی کار کردن، یا چگونه به اینها وام میدن برای ایجاد مسیرهای ترانزیت کالا و انرژی بر مبنای دور زدن ایران. خب اینا سرمایه‌گذاریشون رو انجام دادن، مسیرها در حال ایجاد هست. ما چی کار کردیم؟ الان دوباره همین بحث کوریدور شمال جنوب و شرق غرب هست. خب اینها میخوان بارشون رو منتقل بکنن، ما آیا اومدیم مسیرهای کوریدوری خودمون رو تکمیل بکنیم؟ آیا راهنی که از این چه برون میاد و تا گنبد کابوس هم بیشتر نیومده، آیا اومده به ریل های اصلی ما وصل بشه؟ آیا این ریل ها ظرفیت بار دارن؟ آیا بنادر ما متناسب با نیازی که کشورهای آسیای میانه دارن به تجهیزات در واقع بندری مجهز شدن؟ آیا ما کشتی کافی داریم که اونا وقتی بارشون به بندر کاسپیان، بنادر دریای کاسپیان میرسه، این بارها تخلیه بشه و از طریق ریلی ما منتقل بشه؟ خب ما این کارها رو نکردیم و ضعف داریم. این هم نمیتونن معطل ما بشن، به خصوص که مسیر دیگری که مثلا از سمت روسیه داشتن به علت جنگ اوکراین و تحریم ها، خب این مسیر بسته شده. خب لذا قاعدتا اونها معطل ما نمیشن. خب همین الان که من و شما داریم با هم صحبت بکنیم، الهام علیف رئیس جمهور باکو در سفر دوره‌ای هست به کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان رفت و کشورهای دیگه هم میخواد بره، و یک سفر تبلیغ کوریدور ترانس خزر یا کوریدور میانی رو ایشون راه انداخته. خب ما چی کار کردیم حالا؟ خب ایشون که این سفر رو داره میکنه، داره زیر ساختاش هم آماده میکنه، از اون ور خط ریلی داره، از این ور داره بنادرش رو توسعه میده با همکاری ترکیه. خب ما این کارها رو وقتی نمیکنیم توقعی هم نمیتونیم داشته باشیم. یا تو حوزه دیپلماسی ما چیکار کردیم؟ الان صهیونیست‌ها به طور مرتب در حال تأسیس یا در حال تزریق منابع مالی به سازمان‌های غیر دولتی یا NGO‌هایی هستن که در کشورهای مختلف آسیای میانه تأسیس کردن و مرتب میرن با این سفارتشون فعال از هم سعودی ها هم اسرائیلی ها، اعضای سفارتشون میرن با اعضای این سازمان های غیر دولتی دیدار میکنن، براشون هدف گذاری میکنن بر مبنای منافع خودشون، ذهن اینها رو شرک میدن اعضای این سازمان های غیر دولتی که در آینده قطعا توی کشورهای آسیای میانه مسئولیت خواهند گرفت، میبرن به خاک رژیم صهیونیستی، اونجا توجیهشون میکنن، مرتبا از ایران به عنوان خطر اینها صحبت میکنن، افکار عمومی رو شکل میدن. خب این کسی که در 20 سالگی ذهنش بر مبنای اینکه ایران یک دشمن است شکل گرفته و این آدم قراره 5 سال 10 سال دیگه به تدریج مسئولیت بیرشت بکنه، خب شما چه برنامه‌ای داری برای برخورد با این مشکل؟ ایران چه سرمایه گذاری در حوزه دیپلماسی رو می‌کرده در کشورهای آسیای میانه، حتی در کشورهایی که همزبان هستن مثل ما، مثل تاجیکستان؟ الان نفوذ سعودی و صهیونیست‌ها در تاجیکستان شاید قابل توجه باشه، یعنی ما اونجا عقب افتادگی داریم. خب ما با این وضعیت تا این شرایط رو اصلاح نکنیم و تا درک درستی دست نیاریم خیلی امید موفقیت نمیتونیم داشته باشیم.
درسته. و خب این مسئله ای هستش که خیلی از کارشناسان هم روش تاکید دارن که به هر حال شاید اون عدم نقش‌آفرینی پررنگ ایران در ته دهه های گذشته یک خلأی رو به وجود آورده که اون خلأ امروز ما شاهد هستیم که با حضور صهیونیست ها و به هر حال حتی جریان های تکفیری داره به یک نحوی پر میشه. و خب ما شاهد این هم هستیم که برخی از حالا گرایش های قوم گرایانه هم داره در این مناطق شدت میگیره که خب همه اینها به طور مستقیم تهدیداتی هستن علیه امنیت ملی کشورمون و خب باید بهشون پرداخته بشه. اما خب فکر میکنید که اون موتور محرک و پیشران این فضای جدید در منطقه چی هستش؟ ما شاهد این هستیم که سفارت رژیم صهیونیستی در باکو در شرف افتتاح هست و خب سفارتشون رو در تل‌آویو در واقع دولت باکو افتتاح کردش و خب به هر حال این حضور رو ما میبینیم که در ترکمنستان هم داره شدت میگیره و به زودی سفارت رژیم صهیونیستی در واقع ترکمنستان هم افتتاح خواهد شد که از این سفارت که در اشخابات خواهد بود به عنوان نزدیکترین مکان دیپلماتیک به مرزهای ایران یاد میشه. یعنی به یک نحوی ما حتی در رسانه های صهیونیستی هم که نگاه بکنیم خیلی روی این مسئله مانو میدن که ما در واقع در مرزهای ایران حضور پیدا کردیم. سوالی که پیش میاد اینه که پیشرانی که این کشورها رو سوق میده به همکاری با رژیم صهیونیستی چی هستش؟ چه دلیل داره که اینها تمایل پیدا کردن برای این همکاری؟
ببینید حالا در مورد ترکمنستان، حالا اونجا مجموعه بوده، سفارت موقت بوده، چیزی افتتاح نشده، یعنی سفارت وجود داشته
توسعه پیدا
کرد، یعنی چیزی شروع نشده. حالا اینم نباید ما اشتباه بگیم. ببینید صهیونیست‌ها دارن تقلید میکنن از کاری که ما 40 ساله داریم میکنیم، یعنی در این زمینه خلاقیتی به خرج ندادن. ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خب برای اینکه مجبور نشیم در خانه بجنگیم با دشمنانمون، خب اومدیم نیروهای در واقع نیابتی و متحدانی رو در مرزهای رژیم صهیونیستی ایجاد کردیم. خب صهیونیستان بعد از سالها تلاش، حالا دارن در واقع از ما تقلید میکنن، دارن تلاش میکنن در مرزهای ما کانونهای بحرانی رو ایجاد بکنن و حضور داشته باشن. خب حالا یه تعداد از این کانونها توسط سعودی ها بود داشت انجام میشد، به خصوص مثلا سمت سیستان و بلوچستان، که حالا اینها هم به خاطر شرایط داخلی پاکستان، هم به خاطر اینکه حالا عربستان مسیر آشتی رو با ما در پیش گرفته، خب اینها فعلا فعال نیستن. قبلا در کردستان عراق هم خب یه سری فعالیت هایی بود که با این تمهیداتی که انجام گرفت و جمهوری اسلامی هم مشت آهنینش رو نشون داد، همین که در واقع علائم لازم رو فرستاد و حالا اون قسمت هم دیگه تهدیدی وجود نداره. الان تنها جایی که مونده برای صهیونیست‌ها برای نفوذ به خاک ایران و ایجاد در واقع تهدید و اینها مرزهای باکو هست. خب حالا چرا اینها تونستن مثلا باکو رو تحت تاثیر قرار بدن. خب من عرض کردم خدمت شما، میان نیازها رو شناسایی میکنن، بر مبنای نیازها میان سرمایه گذاری میکنن و حالا محدود به،
خب علاوه بر اون سرمایه گذاری که شکل میگیره چه تمایلی در خود این کشور، خب ما این رو میدونیم که به هر حال این کشورها این تلاش رو دارن که سیاست مستقلی در پیش بگیرن و به یک نحوی به عنوان حیات خلوت شاید روسیه شناخته نشن و حتی خب در آسیه میانه یه مقدار از اون چین سعی میکنن که فاصله بگیرن از اون فضایی که ممکنه که چین داشته باشه و شاید ما بتونیم یک دلیل رو همین لحاظ بکنیم که در واقع نزدیکی اینها به اسرائیل با توجه به اینکه خب رژیم تل‌آویو به هایتک در واقع به فناوری برتر آمریکایی دسترسی داره در حوزه‌های مختلفی مثل محیط زیست و آب به یک نحوی دستاوردهایی داره، سعی میکنم که از این مناظر در واقع نزدیک بشن به صهیونیست، ولی خب در نهایت ما میبینیم که میوه این نزدیکی در واقع زمین سیاست و امنیت احتمالا برداشت خواهد شد. چه دلایلی وجود داره از این قبیل به نظر شما که بشونیم برای اینجا بر بشماریم؟
بله من حالا بخواستم عرض کنم، شما فرمودید یکی بحث در واقع حالا تمایل اینها بالاخره از در اومدن از زیر سایه حالا روسها و حالا تا حدی کمتری چین هست که این فرمایش شما درسته. در واقع آمریکا هم چون برای متحد صهیونیست‌ها هست، خب این تمایل استقلال طلبی رو پاس میده به صهیونیست‌ها و یک فرصت سازی‌هایی برای اونها میکنه.
بله.
ولی خب مثلا در مورد خود باکو، خب نیاز مبرم باکو به فناوری برتر نظامی و تمایلش به اینکه حالا در فضای جنگی با ارمنستان دست برتر رو داشته باشه، خب این نیاز رو اسرائیلی‌ها به سرعت شناسایی کردن، یک بدبستونی شکل گرفتی در واقع فناوری نظامی رو، فناوری‌های پیشرفته دیگر رو در واقع باکو دریافت میکنه از صهیونیست‌ها و در قبالش خب نفت میده دیگه، نفت و گاز میده و خب یک تعامل شکل گرفت. حالا در مورد ترکمنستان میشه حالا در واقع معادن یا نیازهای ترانزیتی شرکت، در واقع عرض میکنم در مورد هر کدومشون نیازها رو شناسایی میکنم تا قبل از اینکه حالا بتونه نفوذ کنه. من عرض کردم شما اول باید تو حوزه رسانه، تو حوزه دانشگاه و تو حوزه مدارس نفوذ بکنید. من یه دوستی حالا دست باکو صحبت میکردم، ایشون خب معتقد بود اولین در واقع جایی که صهیونیست‌ها جای پای خودشون رو باز کردن اونجا دانشگاه ها و رسانه ها بود،
یعنی تولید ادبیات علمی
کرد. بله یعنی اتفاقی که افتاده خب آدم های رو اینا میفرستن به مدارس، میفرستن به دانشگاه ها و اون آدم ها میان هویت جعلی، در واقع تخصص صهیونیست‌ها در همین هست که در واقع شون موجودیت جعلی هستن، هر خودشون هم استاد این کارها هستن که هم هویت جعلی، تاریخ جعلی، تمدن جعلی رو ایجاد بکنن. یه نیاز دیگه که باکو و در واقع رژیم علیف داشت و خب صهیونیست‌ها به خوبی شناسایی کردن این هستش که ببینید باکو دنبال تمدن ایران هست، یعنی میخواد ببینید تو حوزه قفقاز جنوبی ما ارمنستان رو داریم، گرجستان رو داریم و باکو رو داریم. خب ارمنستان و گرجستان یک سری مؤلفه‌های هویتی خاص خودشون رو دارن که به اینها شخصیت مستقل میده، اینها نیازی به جعل هویت ندارن، کلیسای مسیحی خودشون رو دارن، خط و زبان خودشون رو دارن، مفاخر خودشون رو دارن، اینها احتیاجی به هویت سازی و جعل هویت ندارن، کشورهای با هویت برساخته خودشون هستن. ولی باکو چیز خاصی از خودش نداره، موسیقیش، تمدنش، هویتش، چهره‌های برترش، نخبگانش، اینا همه دنباله تمدنی ایران فرهنگی بزرگ هستن، اعیادشون و مسلمون هستن، مسلمون شیعه هستن، جدای از ایران چیزی ندارن. حاکمان باکو برای اینکه خوب یک هویت سازی مستقلی از خودشون بکنن نیاز داشتن که یک هویت سازی براشون بشه که اینها در ایران دوباره ذوب نشن، بخصوص بعد از استقلال شوروی. خب اینها اگه نمیتونستن یک هویت سازی برای خودشون بکنن، به طور طبیعی باکو دوباره به یک بخشی از ایران تبدیل میشد و این تمایل در مردم باکو بسیار قوی هست. یعنی شما فیلم‌های اون موقع رو می‌بینید، خب معروفه دیگه، بعد از استقلال شوروی در ابتدای دهه 90 خب مردم از رود ارس بودو بودو میومدن ایران، خاک ایران رو میبوسیدن و خوشحال بودن که این مرزها برداشته شده و خب توی اسناد تاریخی هم هست که حالا تمایلاتی در این زمینه حتی وجود داشته. خب ولی برای اینکه این اتفاق نیفته، خب صهیونیست‌ها می‌خواستن اونجا جای پای بشه برای نفوذ به ایران، برای اینکه اتفاق نیفته و از اون طرف هم در بخش‌های از در واقع طیف نخبه سیاسی اونها که به خصوص تحت تاثیر حالا کاگبه بودن و سیستم در واقع امنیتی اطلاعاتی شوروی سابق، خب اینا می‌خواستن یه جور خودشون رو حفظ کنن، برای اینکه اتفاق بیفته اومدن از صهیونیست‌ها کمک گرفتن و ما شاهد هستیم الان یک مدل شیعه جعلیه، در واقع شوونیستی افراطی ملی‌گرا که حالا با اسرائیل خط‌کشی خاصی نداره و اتفاقاً اینا با گستاخی میگن ما شیعه واقعی هستیم، ایرانی ها نیستن، شک گرفته که حالا ویژگی‌های تمدنی خودشون رو دارن و کارشون به جایی رسیده که حالا نه تنها یک فاصله گذاری میخوان با هم بکنن، میخوان یک قدم پیش بیان و حتی بگن که ایران باید از ما تأثیر بپذیره و میخوان مرجعیت فرهنگی منطقه حداقل در مورد آذری‌های ایران رو در دست بگیرن و صحبت‌هایی که الیف میکنه در مورد حالا بس از در واقع یاوه هایی که میگه در مورد حالا پایمال شدن حقوق آذری های ایران یا شوخی هایی که در این زمینه میکنه ناشی از این تلاشی هست که برای در واقع ایجاد مرجعیت فرهنگی برای باکو داره، یعنی در واقع نه تنها اینها میخوان خودشون رو از ذوب شدن در آغوش مادر تمدنی خودشون یعنی ایران رها بکنه، بلکه حتی میخوان به عنوان یک مرجع تاثیرگذار
بکنه. بله. خیلی ممنون از شما جناب آقای موحدیان، آقای دکتر احسان موحدیان کارشناس قفقاز و آسیای میانه و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی. یک فاصله از پخش میگیریم، در خدمت شما خواهیم بود.
راهبرد شرقی.
خب با راهبرد شرقی، کاری مشترکی از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم. شماره پیامک 3035 پل ارتباطی ما با شما مخاطبان محترم است و همچنین در اپلیکیشن ایران صدا هر زمان که خواستید می توانید به آرشیو این برنامه دسترسی داشته باشید. جناب آقای دکتر احسان موحدیان کارشناس قفقاز و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی مهمان برنامه امروز ما هستند با موضوع بررسی سیاست همسایگی جمهوری اسلامی در منطقه قفقاز و آسیای میانه. جناب موحدیان، شما به هر حال به نکاتی پرداختید در خصوص شرایطی که وجود داره و به هر حال چالش هایی که شاید ما امروز باهاش روبرو هستیم و اشاره کردید به اینکه خب رژیم در واقع شاید دولت باکو این تلاش داره که یک مرزگذاری رو در ارتباط با ایران شکل بده، اما ارتباط ما با سایر به هر حال کشورهای منطقه قفقاز مثل ارمنستان چطور هستش؟ در این رابطه چه فرصتهایی برای ما وجود داره؟ خب ما میدونیم ارمنستان کشوری هستش که عضو اتحادیه اوراسیا هست، یعنی تنها کشوری هستش که با ما هم مرز از اتحادیه اوراسیا و خب یک سری فرصتهایی رو احتمالاً ما در این مورد هم بتونیم داشته باشیم. خب از طرفی به هر حال مرزهای آبی که ما داریم با کشورهای نظیر قزاقستان و خب مرز زمینی که با ترکمنستان داریم و منابع انرژی که توی این مناطق هستش و به هر حال نقش آفرینی که اینها میتونن داشته باشن، چه فرصت‌هایی برای ما در این مناطق وجود داره که میشه بهش پرداخت؟
ببینید در مورد تک تک این کشورهایی که فرمودید، فرصت‌های بسیار متنوع و بی‌نظیر هم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی وجود داره. منتها عرض میکنم ما هیچ وقت این فرصت ها رو جدی نگرفتیم، خیلی دنبالش هم نبودیم، به خصوص حالا تا قبل از دولت 13 هم. مثلا حالا من ارمنستان رو بخوام مثال بزنم، خب ما در مورد همین ارمنستان مثلا تا قبل از همین بحران 2020 خیلی توجه به این کشور نداشتیم، تعاملات ما هم زیر 300-400 میلیون دلار بوده در سال. ما وقتی یه اشکالی که تو کار ما هست اینه که تا در واقع چالش هایی که در ارتباط با کشورهای همسایه، حالا حتی کشورهای غیر همسایه وجود داره، تا اینا تبدیل به بحران نشه اصولا ما توجه نمی کنیم که چه ظرفیت هایی هست میتونیم استفاده بکنیم. خب در قبال ارمنستان هم همینطور است، یه کشور بوده همسایگی ما بوده و این ویژگی شما میفرمایید داره. اتفاقا ما خیلی حالا شاید تصور بشه چون کشور مسیحی هست مثلا ما خیلی کار خاصی نمیتونیم باشون تعریف میکنیم، اتفاقا ما چون کشوری هستن که کشور مسیحی هستن که پایبند به دین و خیلی از اصول اخلاقی هستن و کلیسای ارمنی خیلی در واقع نفوذ و تاثیرگذاری مهمی توی این جامعه داره، ما خیلی جای کار داره که اونجا بتونیم تاثیر بزنیم و نفوذ بکنیم و یک سری در واقع مفاهیم مشترک و ارزش‌ها و اصول مشترک رو تعریف می‌کنه. ولی خب ما اصلا هیچ شناختی نداریم اون طرف هم همینطور
است. این اشتراکات چی هستن جناب موحدیان؟ یعنی دقیق‌تر میشه بهشون پرداخت؟
ببینید جامعه ارمنستان برخلاف اون چیزی که تصور میشه جامعه خیلی به واقع معتقدی هست و متعهد هست به آرمان‌های مسیحیت. یعنی مثلا اونجا خانواده خیلی ارزش مهمیه. و دخترها موظف هستن در سنین پایین ازدواج بکنن و در سنین پایین بچه دار بشن و متعهد به خانواده بشن. هرچند حالا این ارزش‌های مقداری حالا با در سال‌های اخیر حالا با تهاجمی که از سمت آمریکا غرب و اینها هست لکه دار شده، یکم تضعیف شده، ولی حالا مثلا اگه هم تلاشی شده برای تضعیف نهاد کلیسا